ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. با وجود بازگشایی ایستگاه قطار بوداپست، بر روی پناهجویان هیچ قطار بین‌المللی از این ایستگاه به حرکت در نخواهد آمد. پناهجویان با شکستن موانع پلیس مقدونیه وارد خاک این کشور شدند. و شمار قربانیان انفجار در مسجد شیعیان در یمن به 32 نفر رسید. در پی بازگشایی ایستگاه بین‌المللی قطار بوداپست بر روی پناهجویان در صبح روز پنجشنبه، هزاران پناهجو که دو روز گذشته را در خیابان‌های اطراف ایستگاه سپری کرده بودند، به سوی تنها قطاری که در ایستگاه متوقف بود هجوم بردند و با زور و فشار سوار آن شدند. اما مجارستان به دلایل نامعلومی اعلام کرد این قطار به حرکت در نخواهد آمد. مقصد بیشتر این پناهجویان آلمان است که با پذیرش پناهجویان سوری موافقت کرده است. مجارستان به رغم موافقت اولیه با عبور این پناهجویان به آلمان و اتریش، روز سه‌شنبه ایستگاه قطار مرکزی بوداپست را بر روی آنها بست و حدود 3000 پناهجو که بیشتر آنها سوری هستند در خیابان‌های اطراف ایستگاه سرگردان شدند. مجارستان صبح پنجشنبه امروز ایستگاه را بر روی پناهجویان بازگشود، اما سپس اعلام کرد که هیچ قطار بین‌المللی از این ایستگاه حرکت نخواهد کرد. نخست وزیر مجارستان امروز گفت موضوع پناهجویان مسئله مربوط به آلمان است، نه اتحادیه اروپا. در ادامه بحران ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا، چهارشنبه شب صدها پناهجو که تمام روز را در سمت یونانی مرز میان مقدونیه و یونان در انتظار به سر برده بودند، با شکستن موانع پلیس مقدونیه وارد خاک این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس مقدونیه نتوانست این پناهجویان را متوقف کند و در اردوگاهی در نزدیکی مرز میان مقدونیه و یونان بیش از 1000 مهاجر در انتظار سفر با قطارهای دولتی به صربستان و سپس مجارستان هستند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، شمار کشته شدگان دو انفجار پیاپی در مسجد شیعیان در صنعا پایتخت یمن به 32 نفر رسید. در این انفجارها 92 نفر هم زخمی شدند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته. چهارشنبه شب ابتدا انفجاری انتحاری در میان صفوف نمازگزاران در داخل این مسجد رخ داد و دقایقی بعد یک خودرو بمب‌گذاری شده در بیرون مسجد منفجر شد. از فروردین ماه گذشته تا به حال چندین سوءقصد توسط گروه خلافت اسلامی علیه شیعیان حوثی در یمن رخ داده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که انتظار می‌رود گفتگوهای بسیار خوبی با همتای سعودی خود عادل الجبیر داشته باشد. قرار است روز پنجشنبه ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با هدف گسترش روابط میان دو کشور وارد واشنگتن شود. در حالی که گفتگو درباره گسترش نیروی دریایی عربستان از اهداف اصلی این سفر اعلام شده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های غربی نوشته که نگرانی‌های عربستان سعودی در مورد ایران به این گفتگوها سرعت بخشیده است. قرار است در این سفر همچنین قرارداد 2 میلیارد دلاری خرید 10 فروند هلیکوپتر ضد زیردریایی برای ارتش عربستان امضا شود. علاوه بر این، عربستان سعودی توان دفاع موشکی و هوایی خود را هم افزایش خواهد داد. یک سناتور دموکرات دیگر به حامیان توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 پیوست. سناتور دموکرات باربارا میکولسکی روز چهارشنبه اعلام کرد که به توافق هسته‌ای ایران رأی مثبت خواهد داد. تعداد موافقان توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا همکنون به 34 نفر رسیده و بر این اساس در صورت مخالفت احتمالی کنگره آمریکا با این توافق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میتواند از حق وتوی خود استفاده کند. محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی، در نامه‌ای به دخترش میترا پورشجری از تبعید و انتقال خود به طبس ابراز نگرانی و تقاضای کمک کرده. محمد رضا پورشجری که با نام مستعار سیامک مهر در وبلاگ گزارش به خاک ایران نظرها و عقاید انتقادی خود را می‌نوشت، مهر ماه سال گذشته به دنبال تحمل 4 سال حبس مجدداً دستگیر و به زندان منتقل شد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با دختر او میترا پورشجری وضعیت پدرش را جویا شده. میترا پورشجری در سوئد.
پدر من بعد از اینکه 4 سال حبسشون به پایان رسید، ایشون آزاد شدن و بعد از 38 روز دوباره ایشون دستگیر شدن و 1 سال زندان و 2 سال تبعید به شهر طبس به ایشون دادن. و الان در ماه شهریور که پدر نامه رو نوشتن، ماه آخری هستش که قرار اول مهر ماه ایشون به شهر طبس تبعید بشن. البته به زندان تبعید نمیشن چون بعضی اشتباه میگیرن این موضوع رو، به شهر طبس تبعید میشن و هر روز بعد خودشون رو به پاسگاه اون منطقه معرفی کنن. و پدر این نامه رو به خاطر این نوشتن که با توجه به بیماری هایی که پدر داشتن از زندان قبلیشون و این زندانی که دوباره بهشون ابلاغ شده و وضعیت وخیم جسمی به سر میبرن. پدر من 2.5 سال پیش باید عمل قلب باز میشدن، الان قند خونشون دیسک کمر و هم پروستات و چندین بیماری دیگه دارن که هیچ وقت توی این دوران به ایشون رسیدگی نشده. پدر این نامه رو نوشتن و از سازمان ها و افراد حقوق بشری درخواست کمک کردن، اینکه با توجه به وضعیت جسمی پدرم ایشون به تبعید به شهر بس با شرایط بعدی که اونجا هست و دسترسی کافی به بیمارستان، دکتر و هیچ اقوام و خویش ما اونجا نداریم، نوشتن که شاید فشاری آورده بشه و بتونیم ما این تبعید رو از ایشون حذف کنیم.
شما بستگان آقای پورشجری چه کار میتونین بکنین؟ چون پدر شما همواره وکیل مدافع نداشته.
بله، در 2 سال اول که من در ایران بودم خیلی سعی کردیم که وکیل بگیریم، ولی اولا دادگاه اون وکیل‌هایی رو که ما تعیین می‌کردیم برای پدر رو حاضر نمی‌شدن قبول کنن و خودشون می‌خواستن که وکیل بگیرن. و بعد هم پدر در بازجویی‌ها و در تمام این مراحل، همونطور که در نامه‌ای رو که فکر می‌کنم 1 ماه و 2 ماه پیش خودشون نوشتن و توضیح دادن که چرا در این دوران خودشون هم دیگه مایل نبودن وکیل بگیرن، توضیح دادن که هیچ قاضی و دادگاهی رو برای این اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات و توهین به رهبری که در این سالها به پدرم دادن رو قبول نمی کنن و هیچ قاضی و دادگاهی رو معتبر نمی شناسن. به خاطر همین هم دیگه تلاشی برای گرفتن وکیل نکردن، چون صلاحیت اصلا دادگاه دادستان و این اتهامات رو اصلا ایشون رد کردن.
خب در چنین وضعیتی چه کار میتونین بکنین شما به عنوان خانواده آقای پورشجری و خود ایشون؟
تا الان با توجه به فشارهای بین‌المللی که در این سالها آوردن و میتونم بگم تمام سازمانهای معتبر حقوق بشری از سازمان ملل و امنستی و بقیه سازمانها و گروهها برای پدر تلاش کردن، متاسفانه نتونستیم حتی باعث این بشیم که پدر رو درمان کنن، حتی به وضعیت جسمیشون رسیدگی کنن. و الان هم با اینکه در این نامه هم پدرم باز هم کمک خواستن و خانواده من در ایران و من در اینجا و همه در تلاش هستیم که برای پدر کاری از پیش ببریم، متاسفانه هیچ تا الان از پیش نتونستیم ببریم.
چگونه ارتباط دارین با پدرتون؟ از طریق نامه، تماس تلفنی آیا دارین؟
بله، پدر با من تماس میگیرن و به من زنگ میزنن، به خاطر که پدر در 1.5-2 سال آخر حبسشون از زندان رجایی شهر کرج تبعید شدن به زندان ندامتگاه مرکزی کرج که همکنون هم در اونجا هستن و در بند جرائم خاص هستن و این هم یکی از نمونه هایی که پدر رو شکنجه دادند و اذیتشون کردن و ایشون در اون بند، چون بند عمومی هستن، میتونن تماس بگیرن و هر از چند گاهی میتونن با من تماس بگیرن و از این طریق من میتونم از احوالشون تا حد کمی جویا بشم.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور را میشنیدیم با میترا پورشجری، دختر محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی، درباره آخرین وضعیت او در زندان. همیشه میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا با ما صحبت بکنید. 20420221122112 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. 20420-725-970-30 هم شماره ایه که میتونید به اون از طریق وایبر و واتساپ با ما در تماس باشید و پیام های خودتون رو برای ما بفرستید. ساعت 14:08 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. گزارش دیگری داریم. به گفته یکی از نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل، اگر شرایط موجود در غزه ادامه پیدا کند، تا 5 سال آینده این منطقه غیر قابل سکونت خواهد بود. کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل در گزارش سالانه خود به شاخصهای بحران اقتصادی در غزه پرداخته که خلاصه از اون را از پروانه وحید منش میشنویم.
کنفرانس ملل متحد برای توسعه و تجارت در گزارش سالانه خود اعلام کرد بحران اقتصادی در اراضی اشغالی فلسطین به بالاترین حد خود پس از سال 2006 رسیده است. این گزارش تاکید می‌کند نوار غزه سه درگیری با تمام مختصات یک جنگ تمام عیار را در 6 سال گذشته در کنار 8 سال محاصره اقتصادی تحمل کرده است. اوضاع اقتصادی و اجتماعی به پایین‌ترین سطح خود از سال 1967 رسیده است. حمله اسرائیل در تیر ماه و مرداد ماه سال گذشته باعث شد فلسطین با بحران جدی اقتصادی مواجه شود. بر اساس گزارش بانک جهانی، چشم‌انداز 4 ماهه اول سال 2015 با توجه به رکود سیاسی موجود و کاهش کمک‌های مالی، سرعت پایین بازسازی و اثرات طولانی امتناع اسرائیل از ترخیص کالاهای فلسطینیان از گمرک بسیار تلخ است. بر پایه این گزارش، تولید ناخالص داخلی به دلیل بحران‌های سیاسی و کمک‌های نامشخص جهانی بسیار پایین و غیر قابل اعتماد است. اسام یاغی از فعالین مدنی فلسطینی ساکن کرانه باختری رود اردن در این ارتباط به رادیو فردا میگوید
شرایط این روزهای غزه بعد از آخرین جنگ به شکل وحشتناکی بده. اونا مدارس، کلینیک‌های درمانی و خونه‌های مردم رو نابود کردند. مردم از طرف کشورهایی مثل قطر یا اردوغان قول‌هایی دریافت کردند که غزه رو بازسازی خواهند کرد. اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. دو گروه فتح و حماس هم برای بازسازی غزه با هم در حال نزاع هستند. هیچ کدام از این دو گروه برای دریافت کمک‌های مالی از سوی کشورها به همدیگه اعتماد ندارند و به همین دلیل این کمک‌ها وارد غزه نمی‌شه. تنها خیریه‌ها هستند که اندک کارهایی برای مردم می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی و اروپایی هستند که به داد مردم غزه برسند، اما کمک‌های اونها هم محدوده. اونها توان ساختن مدارس و بیمارستان‌ها رو ندارند. اونها بیشتر در رام الله و اریحا فعالیت می‌کنند تا در غزه، زیرا راه‌های ارتباطی با غزه از همه طرف بسته شده و مصر هم مسیر دسترسی به غزه رو بسته. غزه این روزها شبیه یک زندانه.
گزارش ملل متحد برای توسعه و تجارت همچنین می‌افزاید فشار مالی در ارتباط با بحران‌های انسانی در این منطقه کمک‌های مالی را به سمت مداخلات بشردوستانه سوق داده است. هیچ کمک مالی جدی برای بازسازی ساختار اقتصادی و توسعه وارد غزه نشده است. این گزارش بیان می‌کند در سال 2014 وضعیت اشتغال در غزه بحرانی‌ترین شرایط خود را داشته است. 44% بیکاری رقمی است که اوج بحران در غزه را نشان می‌دهد. همچنین وضعیت انرژی برق و آب در فلسطین بر پایه پیمان اسلو محدود و وابسته به وزارت انرژی اسرائیل است. از آنجا که فلسطینی‌ها به دلیل وضعیت اقتصادی توان پرداخت هزینه‌های انرژی را به اسرائیلی‌ها ندارند، خاموشی‌های متعدد و قطع آب از مشکلات عمده این روزهای غزه است. طارق تمیمی که با مدارس سازمان ملل در غزه و فلسطین همکاری می‌کند، در ارتباط با شرایط انسانی در غزه به رادیو فردا می‌گوید:
آنچه در مورد غزه شاهد اون هستیم بدترین وضعیت این منطقه در سالیان گذشته است. وضعیت آب در غزه بحرانی است. آب آشامیدنی بیشترین جمعیت غزه آب آلوده است. 120 هزار نفر در غزه از آب آشامیدنی محرومند و بقیه ساکنین غزه آبی پر از املاح و آلوده می نوشند. قطع برق یکی از بزرگترین مشکلات انسانی در غزه است. جدول قطع برق کابوس مردم غزه است. کودکانی که تنها 10 سال دارن انگار سالها زندگی کردن، چون به چشم خودشون مشکلات و جنگ و مرگ رو هر روز میبینند. مدارس در غزه به خاطر مشکلات و شرایط بارها تعطیل میشن و کلاس ها با 50 دانش آموز در یک کلاس برگزار میشن.
جنگ سال 2014 میان اسرائیل و فلسطینیان در غزه به کشته شدن 2100 فلسطینی و 72 اسرائیلی منجر شد. بر پایه گزارش ملل متحد برای توسعه و تجارت، اگر شرایط در غزه به همین منوال ادامه پیدا کند، تا سال 2020 غزه غیر قابل سکونت خواهد بود.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدیم. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، به این آدرس ایمیل بزنید تا همکارانم برای شما آخرین فیلتر شکن‌ها رو بفرستند. proxy@radiofarda.com آدرسی هست که میتونید به اون ایمیل بزنید تا برای شما فیلتر شکن فرستاده بشه. و همچنین شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.